بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بهترین سلام ها و صلوات ها رو میفرستیم به محضر پر از خیر و برکت و نورانیت جناب ختمی مرتبت رحمتا للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، و همچنین عرض سلام و تحیات وافره داریم به محضر نورانی آقا جانمون قطب دائره امکان حضرت حجت ابن الحسن العسکری حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همچنین عرض سلام، ادب، احترام، ارادت ویژه و مخصوص دارم حضور یکایک شما عزیزان و ارجمندان که از ایران اسلامی و از هر جای جهان چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید برنامه خودتون، برنامه نیم نگاه رو، برنامه آدینگاهی نیم نگاه رو از این قاب جهانی تماشا و مشاهده میکنید. ایام سال روز ولادت سراسر نور و سعادت آقا جانمون امیر المؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه را هم خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و همچنین حضور شما عزیزان و ارجمندان پیروان اون حضرت تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنم. انشاءالله که عیدی هامون رو از دست حضرت گرفته باشیم، دل هامون چراغونی شده باشه در این مناسبت سراسر خیر و برکت. اینو بگم که خیلی خوشحالم که جمعه شب دیگر مهمان مناظر گرم شما عزیزان هستم. این رو بدون که در شهر مقدس قم در جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دعاگوی یکایک شما عزیزان و ارجمندان هستم، و خواهش میکنم از محضرتون هر جای جهان هستید به اماکن مقدسه میدید، حتما حتما بنده و همکارانم رو از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نفرمایید، و این رو بدونید که از هر جای جهان دنبال میکنید برنامه خودتون رو، باعث افتخار، قوت قلب و دلگرمی بنده و همکارانم هستید، بودید و خواهید بود. اما میدانید که مستحضرید در برنامه آدینگاهی نیم نگاه میپردازیم به مرور برنامه‌هایی که در طول هفته تقدیم نگاهتون شده، لذا اگر فرصت نشده و توفیق حاصل نشده که برنامه‌ها رو دنبال کنید به شکل کامل، جایی هیچ گونه غم و غصه‌ای نیست. رسالت بنده و همکارانم در نیم نگاه همین هستش که برنامه‌ها رو قسمت مهمش رو انتخاب کنیم و بیاریم به سمع و نظر شما همراهان همیشگی شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف برسونیم، و این رو بدونید که باعث افتخار ما هستید. اولین برنامه که قرار هستش بهش بپردازیم خزانه دار علم هست که به مناسبت ولادت سراسر نور حضرت امام باقر علیه السلام با کارشناسی جناب استاد رضوی پور تقدیم نگاهتون شده. روایتی از زبان حضرت در رابطه با راهکار دفع مرگ‌های غیر حتمی مطرح شده، و همچنین به ویژگی شیعیان نیز پرداخته شده در این برنامه. بریم بخشی از خزانه دار علم رو ببینیم، برگردیم کماکان در استودیوی نیم نگاه منتظر شما و مهمان منازل گرم شما و همچنین مهمان نگاه‌های سراسر مهر شما هستم. بریم برگردیم.
این رو عرض می‌کردم، میسر میاد محضر امام باقر یه روزی، حضرت بهش می‌فرماید که میسر الا اخبرو کب شیعتنا، دوست داری بدونی شیعیان ما، شیعیان من امام باقر چه صفاتی رو دارن، چه ویژگی هایی رو دارن؟ قلت و جلت و فداک، بله بله آقا جان، جونم به فدات، شما برای ما بفرمایید. حضرت فرمودن انهم حسون و حسینه، مویستر شیعه مرتضی علی، شیعه ما اهل بیت، اول ویژگیش میدونی چیه؟ اول ویژگیش اینه که حسون و حسینه. یعنی چی آیه علوی؟ حسون و حسینه همون معنای دژ مستحکم. ببینید ما وقتی وارد ولایت اهل بیت علیهم السلام شدیم، کنا وارد یک دژ مستحکمی شدیم. دوم و صدور امینه، مویسر ما باقر میفرمایم میگه شیعیان ما علاوه بر این که یک روحیه محکم مستحکمی دارن، سینه ها و دل های رازداری دارن. یعنی طرف اینجور نیستش که سر برادرش، خواهرش اینها رو بره این منور افشا بکنه. سومین ویژگی که آقای امام باقر میفرماید این هست که میفرماید و احلام و زینه، میگه شیعیان ما اون نعمت عقلی رو که خدا بهشون عنایت داده شده، این عقل صرفاً، حالا ببخشید این مقدار من اینجوری خیلی ساده و خودمونی دارم ترجمه میکنم، این رو آکبند نذاشته کنار. شیعه باید دارای یه عقلی باشه که این عقل به صفت حلم، بردباری، زینت داده شده باشه و در تصمیم گیری ها جوانب رو بسنجه، بیگدار با آب نزنه، تا بتونه اون صلاح و مصلحت صحیح رو به دست بیاره. صفت چهارون میگه لیسو بالمزیع البذر. از یک زاویه بخوایم بیان بکنیم، اهل شایع پراکنی نیستن. ولا بالجفات المرائین. شیعیان ما کسانی هستند که انسانهای خشک و خشن، ریاکار. بعضی ها متاسفانه در دینداری آقای علوی یک جنبه نشاطی که اصلا شاکله دین با نشاطه، یعنی ما دیندار هستیم که انسانهای با نشاطی باشیم، اما متاسفانه حالا به اون اغوای شیطان شاید حتی باشه، وسوسه شیطان باشه، دیندارها رو آدمهای خشک به اصطلاح تعبیر امام باقر از بلا بالجفات، آدمهایی که بخواد خشک رو به اصطلاح ترش خلق، اینجور نباید باشه. شیعه رهبانون باللیل و اسدون بالنهار. ویسر آی عزیزان، کلام امام باقر علیه السلام است. میگه اگر کسی شیعه ما رو ببینه فکر کنه اینها اهل عبادت و شب زنده‌داری هستند دائما، که باید اینجور باشه. در روز باید مثل یک شیر در بیشه باشه. یعنی تو جامعه آقا دنبال روزی میخوای بری، کسب و کار میخوای انجام بدی، مثل شیر در بیشه باش. شیر چجوری؟ قرش داره، عظمت داره، ابهت داره. شیعه باید تو زندگی روزمرهش در روز جوری زندگی بکنه که همه بگن آقا این مثل یه شیر داره میچرخه در فضا و دنبال کسب حلال و روزی حلال هستش.
خیلی ممنون، متشکرم از اینکه کماکان همراه نیم نگاه هستید. برنامه بعدی برنامه ایست با کارشناسی جناب استاد یزدانی عزیز که الحمدلله والمنه پیگیر برنامه و بیننده برنامه هم هستید. عنوان برنامه دفاع از قرآن هستش. مدتی است که جناب استاد یزدانی دارن میپردازن به بررسی عقاید مصطفی طباطبایی که این قسمت در خصوص مسئله نبوت صحبت کردن و کلیپی که قرار تقدیم نگاهتون بشه در زمینه عدم جواز سید گفتن به پیامبر صلی الله علیه و آله هستش. میریم اتفاقا میبینیم برمیگه.
خدمت هست که ایشون مدعی شد که درست نیست ما به پیغمبر حتی بگیم سید ایوه سید، یا بگیم سیدنا رسول الله، و این غلوه و جایز نیست. نسبت میده به رجال کشی، میگه در رجال کشی چنین مطلبی آمده. من که واقعا سر تا سر رجال کشی رو هم الان همون زمانی که رساله رو داشتم مینوشتم گشتم، چنین روایتی در رجال کشی نیامده و این از دروغهای ابن تیمیه ثانی از دروغهای آقای طباطبایی من که پیدا نکردم. حالا ایشون پیدا کنه نشون بده به ما که آیا واقعا چنین روایتی هست که کسی آمده باشه به پیغمبر فرموده باشه که ایها السید، و پیغمبر گفته درباره من غلو نکنید، درباره من غلو نکنید و نهی کرده باشه. این دروغه. من تحدی میکنم آقای مصطفی طباطبایی بتونه این روایت رو از رجال کشی پیدا بکنه. اصلا در کتاب شیعه همچین روایتی نیست. همه آقای مصطفی طباطبایی میگم در اون مقاله هایی که به صورت رسمی چاپ کرده خودش نوشته سید مصطفی حسینی طباطبایی. در بعضی از کتاباش نیست مصطفی حسینی طباطبایی، دیگه اینجا خواسته مثلا در حقش غلو نشه. ولی ما این همه تو قرآن کریم داریم. خدمتون عرض کنم خداوند درباره حضرت یحیی میفرماید ان الله یبشرک بیحیی مصدقا بکلمه من الله و سیدا و حسورا و نبیا من الصالحین. خدا اینجا کلمه سید رو به کار میبره درباره حضرت یحیی، یعنی خدا هم غلو کرده، یعنی خدا هم غالیه. کتاب توحید آقای محمد ابن عبدالوهاب نجدی، چاپ مکتبت عباد الرحمن و مکتبت العلوم و الحکم، چاپ اول، چاپ 1429، باب شماره 64، باب ما جاء فی حمایت النبی حمیت توحید و صده کل طریق یوصل الى الشرک. پیامبر از توحید حمایت میکرد و هر راهی رو که به شرک مثلا منجر میشد رو میبست. چیکار کرده مثلا پیغمبر؟ یک شخصی، گروه بنی عامر آمدن پیش پیغمبر، قبیله بنی عامر آمدن پیش پیغمبر و گفتن انت سیدنا. پیامبر در جواب گفت که السیدو الله تبارک و تعالی، سید خداست، من که سید نیستم، سید مصطفی حسینی طباطبایی، من سید نیستم، انت سید. جواب داد و اینو محمد ابن عبدالوهاب در باب سد شرک میاره، سد ذرایع شرک، من اینجا که نباید مثلا این گفته بشه چون منجر به شرک میشه. ما درباره حضرت یوسف داریم که در سوره یوسف سید الباب، اونجا درباره خدمتون عرض کنم شوهر زلیخا خداوند به کار میبره. فراوان روایت که در کتاب‌های شیعه و سنی مثلا اینها از پیغمبر نقل کردن، که البته خب می‌دونیم روایت جعلیه که فرمود ان ابنی هازا سید، این پسر من سیده، و بین دو گروه از مسلمان‌ها صلح برقرار می‌کنه. روایت در صحیح بخاری و جای دیگه. خب از این دست روایت بخوایم وارد روایت بشیم که فراوانه، ولی خب مصطفی طباطبایی اینجا نه به قرآن مراجعه می‌کنه نه به روایت مراجعه می‌کنه، نظرش چیه؟ نظرش همونی که آقای محمد ابن عبدالوهاب گفته، و بعد دروغ هم میگه، دروغ میگه، میگه این روایت در رجال کشی آمده. برید پیدا کنید در رجال کشی ببینیم که کجای رجال کشی چنین روایتی آمده، من که پیدا نکردم.
بله دیدیم و شنیدیم و استفاده کردیم از محضر جناب استاد یزدانی عزیز و بزرگوار و ارجمند. و اما بپردازیم به برنامه دستانداز که با کارشناسی جناب استاد بهرامی‌زاد تقدیم نگاه‌های نازنین شما همراهان همیشگی شبکه جهانی حضرت ولی عصر شده، که در برنامه اخیرم به شبهات مطرح شده از جانب شبکه‌های وهابی پاسخ دادن، از جمله جواز ازدواج موقت از کتب اهل سنت رو مطرح کردن، احتجاج امیرالمؤمنین علیه السلام به امامت خودشون رو مطرح کردن و پرداختن به نهی عمر از متعه، که قرار هستش به اتفاق هم کلیپی رو ببینیم که همکاران عزیزم در پشت صحنه نیم نگاه آماده کردم، میریم میبینیم، برمیگردیم پر انرژی در خدمت شما خواهم بود. این ایام بر شما کماکان مبارک باشه. بفرمایید، خواهش میکنم.
کتاب صحیح بخاری چاپ بیت الافکار الدولیه رقم الحدیث 4515 صفحه 854 باب 33 فمن تمتع بالعمره الى الحج. خب اینجا ایشون یک سری روایاتی میاره، یک روایت از عمران ابن حسین میاره، این روایت برای متعت الحجه، ولی کاملا متعت النساء هم ثابت میکنه. ببینید کسی که محرم میشه بعضی از امور براش حرام میشه، مثل استمتاعات جنسی. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سال آخر عمر مبارکش در حجۃ الوداع وقتی که مسلمان‌ها رسیدن به مکه طواف انجام دادن، پیغمبر گفت یالا از احرام خارج بشید تمتع کنید. تمتع کنید یعنی چی؟ یعنی اون محرمات احرام که مسلم‌ترینشون حرمت استمتاعات جنسی، برای شما حلال میشه، میتونید برید با همسران خودتون همبستر بشید. بعضی از صحابه که کاتولیک تر از پاپ بودن و خیلی سختشون بود که یه حالت معنوی شیطانی هم برای خودشون داشتن، نه الان ما در مراسم حج خیلی بده بریم سمت زنمون، عطر به خودمون بزنیم، خانممون آرایش کنه، بریم باش هم بستر بشیم، نه به هیچ وجه ما این کارو نمی‌کنیم. اینها میان به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اعتراض کنن، میگن ما اینجا هستیم، بیایم با همسران خودمون هم بستر بشیم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم غضبناک میشه، حتی اونجا میگه که این دستور خداوند تبارک و تعالی است و الی الابد. این رسم جاهلی بوده که در زمان احرام اصلا کسی سمت خانمش نره. پیغمبر گفت این رسم جاهلی ها، من چیکار میکنم؟ نسخش میکنم، شما از احرام خارج بشید میتونید حق استمتاع از همسرانتون داشته باشید، بعد دوباره احرام بشید برای حج تمتع. یکی از بدعت‌هایی که خلیفه دوم داشت، دوتا متعه، متعت النساء و متعت الحج، ایشون حرام کرد. عمران ابن حسین که از صحابه هستش میگه که آیه متعه در کتاب الله اومد، خب خداوند گفت که متعه جایزه، ما زمان پیغمبرم انجام میدادیم، هیچ آیه از قرآن هم نیومد که تحریمش کرده باشه، نسخ هم نشد و هیچ کسی هم اینا نهیش نکرد، تا اینکه رجلون قال رجلون برأیهی ما شاء، یه کسی اومد، بنده خدا عمران مریضم بوده، حالا بعد اساس روایات دیگه جرأت نداشته اسم خلیفه دومو بیاره. ببینید جامعه اسلامی به کجا رسیده که یک صحابه میخواد سنت پیغمبر رو بگه، تفسیر قرآن رو بکنه، جرأت نداره بگه که خلیفه دوم رأی خودش ها اومد گفت، رأی خلیفه دوم در مقابل حکم آیه قرآن، در مقابل سنت قطعی پیغمبره، گفته که رجلون به رأیهی، یه کسی اومد گفت. ببینید چقدر اختناق بوده، چقدر ترس از دستگاه حاکمیت بوده. بعد خود بخاری میاد میگه که یقال انه عمر، گفته میشه ایشون عمره، در حالی که در منابع دیگه همین روایت صحیح مسلم که خدمت دوستان گفتیم، روایت جابر، تصریح ایشون کرد، جابر ابن عبدالله گفت که در شأن بن حریث، به خاطر قضیه بن حریث، عمر بود که نهیش کرد. کتاب مبسوط برای شمس الدین سرخسی از معتبرترین کتابهای فقهی اهل سنت و برای احناف، صفحه 27، خب روایت داره که قد صح، روایت صحیح و سند اومده که عمر نه الناس عن المتعه، مردم را از متعه اومد نهیش کرد، گفتش که دو تا متعه در زمان پیغمبر بود و انا انه الناس عنهما، متعه النساء و متعه الحج، میگه دو تا متعه زمان پیغمبر بود، خلیفه دوم حرف خودش جلوی حرف پیغمبر قرار میدید، میگه دو تا متعه زمان پیغمبر بود، یعنی پیغمبر قبولش داشت، آیه قرآن هم بود، همه صحابه هم انجام میدادن، عمر خودش را کشید بالا گفت انا انه الناس، من نهیش میکنم.
بعد عزیزان، برنامه بعدی که قرار هستش بهش بپردازیم، برنامه مصابیح الدجا هست که به مناسبت شهادت حضرت امام هادی علیه السلام تقدیم نگاهتون شده، با کارشناسی جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی که در خصوص شخصیت امام هادی علیه السلام صحبتهایی رو ارائه کردن، در خصوص زیارت جامعه کبیره که از امام هادی علیه السلام هست صحبت‌های رو ارائه کردند و پرداختند به قضیه امامت امام حسن عسکری و همچنین ماجرای سید محمد که به اتفاق هم میریم می‌بینیم. برمیگردیم کماکان در استودیوی نیم نگاه در خدمت شما و منتظر تو خواهم.
این کتاب پرتو رحمانه پیشوایان ربانی، این آقای زال و مزل اصفهان، احمد عابدینی. بله، ایشون در اینجا به امام هادی میرسه، میگه امام هادی گمان میکرده که امام بعد از او، امام صادق امام بعد از او نمیدانست، امام هادی گمان میکرده امام پس از او سید محمد است. بله، میگه امام صادق نمیدانست بر این که فرزندش اسماعیل امام است، امام موسی بن جعفر تصور میکرد اسماعیل امام دیگه، اینها نمیدانم، من نمیتونم بگم اینا جاهلن، اینها معاندن. اولا روایاتی که در این زمینه آمده، تمام روایات بلا استثناء ضعیفه، بچه بسا این روایات توسط یا حکومت بنی العباس اینها را جعل کردن، یا توسط زیدیه که اون زمان تلاش های زیادی برای زیر سوال بردن عقاید شیعه امامیه داشتن. از خود آقا امام هادی سلام الله علیه هست، ارشاد شیخ مفیده دیگه، از این بهتر روایتم 100% صحیحه. علی ابن عمرو نوفلی هست، میگه با امام هادی بودم، فرزندش امام عسکری آمد از کنار ما رد شد، فقلت جعلت فداک هازا صاحبنا بعدک، محمد سید محمد اومد رد شد، گفتم آقا این هست امام بعد از شما، فرمود لا، صاحبکم بعدی الحسن، صاحب شما بعد از من امام حسن عسکری است. در کتاب کافی در جلد اول صفحه 199 باز همین تعبیر است، صاحبکم بعدی الحسن، صاحب شما بعد از من امام عسکری است. غیبت شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه صفحه 199 میگه در منطقه سوریا بودیم که شهری است که نزدیکی مدینه. برای شما عرض کنم، فایزن نحن به ابی جعفر و ابی محمد قد دخلا، امام عسکری و سید محمد وارد شد، ما خواستیم بریم به سید محمد سلام بدیم. امام عسکری فرمود، امام هادی فرمود، لیس هازا صاحبکم، امام شما این نیست، علیکم به صاحبکم، امام شما اون از، اشاره کرد به ابو محمد امام عسکری. بید ما از اینطور روایت ها به قدری داریم در منابع شیعه الا ما شاء الله.
خود سید محمد هم هیچ‌وقت چنین ادعایی رو در واقع مطرح نکردن استاد.
این هیچ وقت اصلا و ابدا سید محمد از نظر تقوا و غیره، حالا اسماعیل پسر امام صادق یه مداری وضعش خراب بود، یه مداری مطالبی داشت، ولی سید محمد یک مورد هم ما نداریم بر اینکه بخواد تو مخیلش هم بیاد ادعای امامت کنه. و ما روایات متعدد از آقا امام عسکری داریم، از ائمه دیگر داریم. این روایت از آقا امام رضا فداس بشم هست. بعد فرمود که حضرت فرمود که دعبل امام بعد از من امام جواد هست، بعد از او فرزندش امام هادی هست، بعد از او فرزندش امام حسن عسکری، بعد از او حجت ابن الحسن هست. که از این بهتر در کفایت الاثر باز از امام رضا سلام الله علیه به همین شکل است. حالا چند تا روایت از علی ابن مهدیار، از محمد ابن عیسی، از دعبل خزائی، باز اینها 7 تا 8 تا روایت از خود امام رضا هست که بعد از من امام جواد است، امام هادی و امام عسکری و حضرت مهدی ارواحنا فدا. در کتاب اثبات الوصیه مسعودی باز در اینجا هست که از خود امام هادی هست، فرمود امام بعد از من امام حسن عسکری است. وقتی از دنیا رفت 9 ساله، 7 ساله یا 5 ساله بود. و همچنین باز از دعبل خزائی از امام عسکری سلام، از امام رضا سلام الله علیه، از امام رضا امام جواد سلام الله علیه فداش بشم، کمال الدین مال شیخ صدوق، باز در اینجا هست که حضرت فرمود که امام بعد از من امام حسن عسکری است، بعد از حسن فرزندش امام مهدی ارواحنا فدا هست. از خود امام هادی سلام الله علیه اثبات الوصیه میگه سوال کردم آقا جان مگر میشود بچه 7 ساله یا 5 ساله امام بشه؟ حضرت فرمود چه اشکالی دارد، مگر حضرت عیسی 1 ساعته نبود، کمتر از 1 ساعت؟ گفت اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیین الى آخره. باز از عیسی ابن احمد ابن منصور دلائل الامامه طبری، باز از خود امام هادی سلام الله علیه هست بر اینکه فرض امام بعد از او امام حسن عسکری است و بعد از او امام حضرت مهدی است. غیبت شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه هست که حضرت فرمود امام بعد از من امام عسکری، بعد از او حضرت مهدی ارواحنا فدا هست. باز از محمد ابن عیسی از امام هادی، یحیی ابن یسار از امام هادی، عبدالعظیم حسنی باز که میاد خدمت امام هادی سلام الله علیه عقایدش رو مطرح میکنه، با اینکه هنوز امام عسکری به دنیا نیامده، امام حضرت مهدی هم به دنیا نیامده، میگه من عرض کردم آقا جان امام حق، امام رضا، امام جواد سلام علیه و شما هستید. بعد حضرت فرمود بعد از من فرزندم امام حسن هست و بعد از او فرزندش حضرت مهدی ارواحنا فدا هست. بینید حدودا ما نزدیک 17 تا روایت، غالب این روایت ها از نظر سند صحیح هست از امام رضا، از امام جواد، از امام هادی، از خود امام عسکری در رابطه با امامت خودش هست. مجموع اینا میشه نزدیک 60 تا 70 تا روایت میشه. 300 تا روایت هم که ما داریم ائمه از حضرت امیر تا حضرت مهدی نام برده شده. آقا بابا این 300 تا 350 تا روایت کافی نیست؟ ما باید بیایم عذر میخوام دهن لقمون رو باز کنیم. امام هادی تصور میکرد امام بعد از او سید محمده. امام صادق نمیدانست امام بعد از خودش که تصور میکرد برای شما عرض کنم فرزند چیز بزرگش هست. این حرفا چیه بابا جان من؟ یه مقداری برید درس بخونید، یه مقداری مطالعه داشته باشید. این عناد و لجاجت رو با اهل بیت کنار بگذارید.
قدردان نگاه های سراسر مهر و محبت و سخاوت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم. برنامه بعدی که میخواییم بهش بپردازیم و در موردی صحبت کنیم برنامه بهار سلامتی است که سبک زندگی اسلامی رو به ما یاد میده. جناب استاد اخوان عزیز کارشناس برنامه هستند. در قسمت اخیر به راهکارهای جلوگیری از بیماری پرداختند، به آب فاطر و موضوع استفراغ و احتباس در سلامت بدن، تفاوت غذا و دارو و خواص جوانه گندم و اهمیت تغذیه سالم جزء موضوعاتی بود که بهش پرداختن. در خصوص اهمیت تغذیه سالم کلیپی رو عزیزانم در پشت صحنه آماده کردن، به اتفاق هم میبینیم. برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهم.
اگر حال ما خواست خوب باشه دنبال غذایی باشیم که طبعش مطابق طبع بدن ما باشه. مثلا اگر بدن شما سرد باشه چی باید بخوری؟ باید غذایی بخوری طبعش چی باشه؟
گرم
باشه. طبعت گرم باشه باید غذایی بخوری طبعتو خنک بکنه. ولی خیلی خشک باشی، خیلی خدا نکرده یوسد داشته باشی، باید غذایی بخوری که رطوبت بده. رطوبتت زیاد باشه، آب از دهنت بیاد، حرف بزن از دهنت، آب بیرون بچه، که باید غذایی بخوری که خشک بشی. لذا ما تو غذا حواسمون به این نکته هست، غذا باید مکمل طبع ما باشه. یک. لذا قدیمی ها تابستون آب دو خیار میخوردن، زمستون ها غذاهای با طبع گرم درست میکردن، تو غذا فلفل میزدن، آبشم میزدن، ای حواسشون بود مفتن آقا زمستونه، طبع غذا باید چی باشه؟ گرم باشه. لذا اون طبیعتی که در مورد گوشت ها به ما گفتن، گفتن آقا مراقب باش، اگر تو طبع سردی داری مثلا گوشت چی بخور؟ فرض کن بلدرچین بخور، شتر بخور. اگه طبع گرمی داری از اون طرف طبع گوشت طبع خنک بخور، مثلا گوشت بز بخور. اگر گوشت معتدل میخوای مصرف بکنی گوشت گوسفند بخور. یعنی اینا خیلی نکات دقیقیه که ما اگه بخوایم از طبیعتمون خارج نشیم گوشتمون رعایت کنیم مطابق طبعمون باشه.
در واقع اینا خیلی مستلزمش اینه که ما طبع رو بشناسیم. اول که حالا بحثش هم که قبلا فرمودید اشاره شده بهش.
آره. بذار بحث خیلی مهم میشه که غذا اینه که طبیعتش مکمل ما باشه. بحث دوم غذا که خیلی اهمیت داره اینه که غذا طیب باشه. طیب باشه یعنی اینکه بعضی غذاها ممکنه حلال باشه اما طیب نیست. طیب یعنی گوش کنیم به حرف حکما، بالاترش گوش کنیم به حرف حضرات معصومین و یه چیزی رو میگن آقا این تعالی بخشه، این حالت رو خوب میکنه. آقا سبز شاهی رو فرض کن مثلا حرف سخنها و روایت هایی که هست اگر باید کمتر در شب بخوریم این میشه به قول معروف غیر طیب. اما سبزی ریحانی که اینقدر توصیه شده، سبزی ترهی که اینقدر توصیه شده، سبزی خرفه که اینقدر توصیه شده در روایات، این میشه طیب. لذا اگه ما بخوایم حالم خوب باشه تو خوردنی ها دنبال طیبات بگردیم و بشیم مصداق آیه شریفه که یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. عملمون بخواد درست بشه باید غذامون از چی باشه؟ از طیبات باشه. با نگاه طبی که نگاه میکنیم طیب یعنی با مصلح، طیب یعنی معتدل. گفتم روایت شد دیگه، پیامبر وقتی آب میخورن با خورما میخورن، میگه اصلا شما تشنتون بود آب میخواستید خورما برای چی خوردید؟ فرمودن آب را میخوام با خورما چیکار کنم؟ آب بلغمه، خورما چیه؟ صفرا سودا، یه ساله دم این سه تا با آب بشه معتدل، یعنی تهیه به معتدل. پس تو خوردنی ها با آشامیدن چند تا قاعده رعایت کنیم. با مصلحش بخوریم. دو، طبیعی باشه، سالم باشه. الان خیلی چیزا تو سبد مردم هست اما طبیعی نیست. و مردم عادت کردن به اینکه با غذاهای شیمیایی، با غذاهایی که موادش مواد طبیعی نیست، خلاصه آشنایی کنن، رفاقت کنن، میل کنن و خیلی براشون چیز عادی شده.
بله عزیزان، برنامه بعدی که بهش میپردازیم برنامه خانواده دوست داشتنی است با کارشناسی جناب استاد نوروزی گوهر که به مبحث نظام عاطفی خانواده پرداختن. یه سوال خیلی مهم رو جواب دادن. خیلی از ماها به دنبال یافتن پاسخ این سوال هستیم. چرا زیراب زن میشیم؟ چرا زیراب زنی میکنیم؟ بریم به اتفاق هم ببینیم برگرد.
تو نظام عاطفی سالم یک خانواده امن، افراد آی حسینی برا هم مهمن.
بله.
شخصیت ها برا هم دیگه مهمن. خرج کردن واژه دوست داشتن فقط لفظ و حرف نیست. یعنی شما توی این خانواده گزاره ها رو میبینی کجا استفاده بشه و چجوری استفاده بشه. ما الان حرفمون اینه، پدر، مادر، فرزندان، اقوام، چهار تا نقش میشن نقش های اصلی، دو تا نقش فرعی هم وجود داره، همکاران در حوزه کار و همسایگان، میشه 6 تا نقش. که این 6 تا نقش تو حوزه نظام عاطفی آی حسینی نقش دارن. من اگر یک انسان سالمی از لحاظ روابط اجتماعی باشم، خب وقتی میام سر محیط کار خودم تو تعاملم خیلی سادهشو برخورد کنم، من کجا خروجی رفتارم خیلی خودشو کامل واضح و اوریان نشون میده؟ تو خونه است. موقعی که میخوام بچه‌م ارتباط داشته باشم، ببین خود واقعی آدم‌ها تو سر کارشون که بروز نمی‌کنه. توی میگن آقا پشت رانندگی طرف خودشو نشون میده، اون یه قطعه و پازلی از رفتارشه، همه شخصیتی که نیستش که. اون شخصیت اوریان کاملا بدون روتوش تو خونه است، خودشو نشون میده. خب من اینجا سر کار میام، یه همکاری دارم خیلی خوش برخورد، خیلی خوب من باش گفتگو میکنم. اگر همه احیانا تو مسیری که داشتم میامدم تو رانندگی یه کمی اوقاتم تلخ شده، با گفتگوی با این آدم حالم خوب میشه، یه کاتالیزوره، خیلی خوب رفتار من اوکی میکنه، من حالم خوب میشه. حالا برمیگردم میرم خونه، از اینجا یک، ببینید، یه قطعه ای از این پازل، یه قطعه ای از این سیستم سر کار من بوده، حال منو تو اینجا خوب کرده. یعنی اون خستگیه، اون سختیه، اون فشاره، اون دغدغه رو گرفته و من حالا برمیگردم خونه. وقتی برمیگردم تو فضای خونه، رابطه تعاملی و گفتگوی من با اون آدم ها چجوریه؟ بسیار متفاوته. خب حالا نقش اصلی اینجا چیه؟ یکم معادله ای میشه، یکم دقت کنی. اون آقایی که توی سر کار نظام عاطفیش سالم بود، تو برخورد با آدم ها حال بقیه رو بد نمیکنه، رو مخ بقیه راه نمیره، اعصاب دیگران رو خراب نمیکنه. چرا؟ چون داره نقشش رو درست ایفا میکنه. آقای حسینی، یکیش اینه که تو اگه نظام عاطفیت سالم نباشه زیر آب زن میشی. آقا چجوری من زیر آب زن میشم؟ من به شما عرض میکنم، چه تو اداره، چه تو فامیل، چه تو خانواده. زیر آب زنا فقط این توی اداره باشن که، زیر آب زنا تو خانواده هم هستن. یعنی چی آقا زیر آب زن؟ یعنی چی میشه که من اصطلاح کوچه بازاریشو دارم میگم تا متوجه بشی. تو روایت بهش میگن سعایت، تو روایت بهش میگن خبرچینی، تو روایت بهش میگن تحقیر دیگران. حالا من کار میشتم، ولی این تعبیره. آقا چرا یه آدم به این نتیجه میرسه؟ آی حسینی میاد پیش شما بعد منو میگه، میاد پیش من بعد شما رو میگه، میاد پیش اونی چرا داری این نقش رو بازی میکنی؟ تا حالا از خودمون سوال کردیم آی حسینی این چه سودی میبره؟ غالب آدمهایی که وارد فرایند زیرابزنی میشن، علمیش بکنن داره، یعنی تو این چرخه قرار میگیرن، دوست دارن زیرا به همکار رو بزنن، دوست دارن زیرا به فامیل رو بزنن، اینا آدم هایی هستن که به شدت دیده نشدند، مورد محبت هم واقع نشدند. احساس میکنم نیاز دارم جلوی شما دیده بشم و شما من توجه کنید، احساس میکنم که برام مهمه پیش شما محبوب بشم، بعد میام شروع میکنم از این راه، میگم خب یه اطلاعات جدیدی به ایشون بدم که آقا ایشون به شما این حرف زد، این کارو کرد، این خرابکاری کرد، بعد خواهم خودم به شما نزدیک کنم. بچه ها تو خانواده، زن توی خانواده، مرد توی خانواده دوست داره دیده بشه، دوست داره تحویل گرفته بشه، دوست داره محبت بهش بشه. وقتی این اتفاق نمیفته، این نظام عاطفی مسمومه، این آدم بلند میشه از اون چرخه میاد بیرون، میگه خب حالا من از طریق بازار رسمی نتونستم محبت کسب کنم، میرم تو بازار مکاره خرابکاری محبت کسب میکنم. و اینم فکر میکنه دقیقا مثل اون عزیزانی است که دنبال آرامشند، آرامش رو پیدا نمیکنن، میگه خب برم سراغ مواد، میرم با مواد با آرامش میرسم. خب هزار بارم به اینا بگی آقا اون آرامش که تو مواد کسب کنی که آرامش نیست. این آدم هایی که پا میشن میان سراغ این که زیرا بیت در بزنن، حالیت در خراب بکنن، اینا تو یک نظام عاطفی ناسالم به قول ماها لوت شدن، حالا سیستمشون تکمیل شده. سه تا کار هم نشدن: یک، دیده نشدن،
بله.
دو، مورد تشویق واقع نشدن،
بله.
سه، کسی دوستشون نداشته، یعنی محبت رو ندیدن. ببین الان مثلا یه سوال اینجا پیش میاد، حالا من سوال بیننده ها جواب بدم. آقایون، خانم ها، بچه ما میاد زیرا به خواهرش رو میزنه، زیرا به برادرش رو میزنه،
بعدم
میگه آقا داداش این کارو کرد، آبجی این کارو کرد، استکانو شکست، کنترل رو پرت کرد، دفتر فلان. واکنش ماها چیه برای اینکه این بچه دوچار مشکل نشه، تو این چرخه پر آسیب نظام عاطفی ناسالم قرار نگیره؟ لازمش اینه که شما توجه رو از روی این بچه‌ای که داره خرابکاری میکنه برداری. واکنش آدمی که تو نظام عاطفی سالم رشد کرده اینه که وقتی بهش توهین میکنن شمشیر نمیکشه. وقتی بهش یک زیراب زنی میکنن، بعد یه کسی رو میگن، سریع منتقل نمیشه که آها این چی شد. آخرین کار یه آدمه، تازه به نظرم کاملم نه، اینه که تلفن رو برمیداره جلو همون آدم، زنگ میزنه، میگه که داری بعد آی حسینی رو میگی دیگه، آی حسینی نسبت من این کارو کرده، همینجا بشین من زنگ به آی حسینی بزنم، آی حسینی فلانی بشه منه، و داره میگه تو من این حرفا رو زدی. آدمی که خودش تو نظام عاطفی سالم رشد کرده باشه لذت از این نمیبره که بیان یه کسی بهش تخریب بکنه. ببین ما داریم کد میدیم به آدم ها. حالا میخوایم چی رو بگیم؟ میخوایم اینو بگیم که پدر و مادر عزیز، شما تو خونتون چند تا بچه دارید؟ سه تا، دو تا، یکی، هر چند دارید؟ چه جوری دارید به اینا محبت میکنید؟ چه جوری دارید اینها رو میبینید؟ یا اون آقا به اون خانم چه جوری داره محبت میکنه؟ یا اون خانم با آقا داره چه جوری محبت میکنه؟ این نظام عاطفی، این سه تا عنصر اولیه دیده شدن، تشویق کردن و محبت و ابراز علاقه کردن رو شما توش دارید رعایت میکنید یا رعایت نمیکنید؟ آیا حسینی یک سوال ساده است دیگه، تست. ما همیشه تو این برنامه‌مون تست میگیریم. خانم و آقایانی که صدای ما رو الان میشنون، بعدن میان میشینن برنامه رو میبینن، همونجا تست کنم من چقدر به همسرم توجه میکنم، چقدر کاراشو میبینم، چقدر ابراز علاقه های کلامی بهش دارم. ما روش محبت یاد نمیدیم ها. ما الان داریم در مورد این حرف میزنیم که شما آدمهای نامطلوبی رو تحویل جامعه میدید اگر تو خانوادتون نظام عاطفیتون ناقص باشه.
بله.
یعنی آدمی که تو یکیشو تازه من امروز گفتم هنوز چه زیراب زنی داره میکنه، بهش نگید آقا این سوء اخلاق داره، سوء سیرت داره. نه بابا، این توی نظام خانوادگی رشد کرده که تو اون خانواده عاطفه به اندازه کافی و محبت به اندازه کافی و عشق به اندازه کافی بروز نداشته.
تشکر فراوان بابت اینکه کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید نیم نگاه رو تماشا و مشاهده میکنید. برنامه آینه تاریخ رو یقینا مشاهده فرمودید تا الان و پسندیدید، حتما با کارشناسی جناب استاد جباری تقدیم نگاهاتون میشه. در قسمت اخیر به شخصیت امام باقر علیه السلام پرداختن، لقب باقرالعلوم رو بررسی کردن، عنوان مهمی بهش پرداخته شده. میریم به اتفاق هم میبینیم پیرمرد بهشتی. بفرمایید، خواهش میکنم.
در کتاب شریف کافی جلد هشتم کافی آمده، من آوردم روایت رو که در حد فرصت برنامه متن روایت رو بخوانم. حالا ظاهر فرصت شد برای کل روایت نباشه، اجمالش رو عرض میکنم. مرحوم کلینی در جلد هشتم که معروف جلد روضه کافیست، ولی اونجا روایت سیوم هست. حدیث الشیخ معل باقر سلام الله علیه، روایت حکم ابن عتیبه است نقل میکند. میگه که بینا انا مع انا مع ابي جعفر و البيت قاسم باهله، میگه ما خدمت امام باقر بودیم، خانه هم پر از جمعیت بود. میگه اونجا بودیم که خانه پر بود. اقبل شیخ يتوكع على عنزه، یک پیرمرد اومد با عصا زنان، تکیه به عصا داده و حتی وقف على باب البيت ایستاد و گفت السلام علیک ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته، ثم سکت، سلام به امام کرد و ساکت شد. امام فرمود که علیک السلام و رحمت الله و برکاته. امام پاسخ داد ثم اقبل الشیخ به وجهه علی اهل البیت، اون پیرمرده رو کرد به جمعیت و گفت السلام علیکم، ثم سکت، به همشون سلام کرد ساکت شد. حتی عجابه القوم جمیعا و ردوا علیه السلام، پاسخ سلامشو دادن. ثم اقبل به وجهه علی ابی جعفر، رو کرد به امام باقر و عرض کرد که ابن رسول الله ادنن ادننی منک، ادننی یعنی منو به خودت نزدیک کن، من پیش خودت بنشینم. جعلنی الله فداک، فوالله انی لا احبکم و احب من یحبکم، قسم به خدا من شما رو دوستتون دارم، دوستان شما رو هم دوست دارم. و والله ما احبکم و احب من یحبکم لطمعا فی دنیا، به خاطر طمع در دنیا نیست که شما و دوستانتون رو دوست دارم. و والله انی لا عرض میکنم که ابغض عدوکم و ابرا منه، من به اصطلاح بغض دشمنان شما رو دارم، دشمنان شما، از اونها تبری و بیزاری میجویم. و به خاطر اینم، به خاطر این نیست که من یک کینه و عداوت شخصی باشون داشته باشم، بلکه به خاطر اینکه دشمن شما هستن من با اونها دشمن هستم. این شد دوتا. و والله انی لا احل حلالکم و احرم حرامکم، من حلال شما رو حلال میدونم، حرام شما رو هم حرام میدونم. اینم شد چهار تا، چهار تا یعنی دوستی شما، دشمن شما،
حلال حرام، حرام،
چهار چیز. و پنجم و انتظر امرکم، منتظر فرج شما هستم، امر فرج شما هستم. فهل ترجولی، آیا امیدی به نجات من هست؟ امام فرمود که الیه بیا پیش من. حتی اقعده و الی جنبه، حضرت نشوندش کنار خودش، فرمود ایها الشیخ ان ابی علی ابن الحسین اتاه رجلون، پدرم امام سجاد یه مردی مثل تو آمد و همین حرفایی که تو زدی
به اون زد،
گفت و به اصطلاح پدرم بهش فرمود که انتمود تردو علی رسول الله، از دنیا بدون با این حالت، این چهار پنج تا چیز گفت دیگه، با این حالت اگر از دنیا بره وارد بر پیامبر میشی و علی، علی بر علی وارد میشی، بل حسن بل حسین و علی ابن حسین بر من امام سجاد وارد میشی، و یفرج قلبک، قلبت خنک میشه، با قلب خنک از این دنیا میره، و یبرد فؤادک و تقر عینک، چه با چشم روشنی از دنیا میری، و تستقبلو بالروح و ریحان مع الکرام الکاتبین، با روح و ریحان با تو مواجه خواهند شد کرام کاتبین فرشتگان الهی. لو قد بلغت نفسک ها هنا، اگر جانت به اینجا برسه این صحنه ها رو تو خواهید، و احوا بیده الى حلقه، و اگرم به اصلا زنده بمانی تواش ترام و یقر الله به عینک و تکون و معنا فسلام الاعلا، تو با ما خواهی بود در اون جایگاه های بالای بهشت. احسن. این پیرمر وقتی که شنید میگه، عرض کرد به امام باقر که یا ابا جعفر کیفه قلت، یا ابا جعفر چی فرمودید؟ دوباره بفرمود. حضرت فعاد علیه الکلام عجیب. تکرار کردن،
گفتی چقدر زیباست.
میگه فقال شیخ الله اکبر یا ابا جعفر ان انا متو به صلاح متو ارد علی رسول الله و علی علی و علی حسن، من واقعا از دنیا برم وارد بر پیامبر میشم، بر علی، بر حسن، بر حسین، بر علی بن حسین، چشمم روشن میشه، با روح و ریحان مواجه میشم، در سلام اعلی با شما خواهم بود. ثم اقبل الشیخ ینتحب، شروع کرد گریه کردن، ینشج ها 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 می ها ها بلند شروع کرد گریه کردن، حتی لصق بالارض، نزدیک بود به صورتش به زمین برسه، و اقبل اهل البیت ینتحبون، یه قوقای به پا کرد، مجلس رو به هم ریخت، همه شروع کردن به گریه، این گریه کردن. و امام باقر سلام الله علیه هم میگه با دستان مبارک خودش اشکای این رو پاک میکرد، یمسحو به اصبعه الدموع من حمالیق عینیه. بعد میگه که ثم رفع الشیخ رأسه، سرش رو بلند کرد این پیرمرد، به امام عرض کرد که ناول نیدک، دستتون رو بدید به من، دست امام رو گرفت و بوسید دست امام رو، و وضعها علی عینیه، دست امام رو بر چشمش و صورتش گذاشت و بعد به بدنش به اصطلاح سینه‌ش اینها قرار داد و بلند شد و سلام کرد به اهل مجلس مجددا، و هر شبت که خداحافظی کرد. میگه همطور که اساس زنان داشت خارج میشد، امام باقر نگاه میکرد پشت سر به این پیرمرد، فرمود من احب ان ينظر الى رجل من اهل الجنه، میخواد به این نفر از اهل بهش نگاه کنید، فلینظر الى هذا، به این پیرمرد نگاه کنید. این حکم ابن عتیبه میگه لم ار معت من قط یشبه ذلک المجلس، هیچ مجلسی رو مثل اون مجلس ندیدم. مجلس معتم یعنی عزا، منظور این که مجلسی که به هم بریزه همه گریان بشند و اینها، میگه مثل اون مجلس من ندیدم که این چنین حالی اهل مجلس پیدا کنه.
خیلی ممنون، متشکرم از اینکه همراه ما هستید. کماکان برنامه بعدی که قرار هستش به اتفاق هم بخشی از اون رو ببینیم، اخلاق علوی سیره مهدوی است با کارشناسی جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی، که در خصوص مسائل اخلاقی و ویژگی های یاران امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف صحبت هایی رو ارائه کردن و عنوانی رو بهش پرداختن که قرار هستش به اتفاق هم کلیپی رو در موردش ببینیم، جنازه عثمان در زباله‌دان. بفرمایید، خواهش میکنم.
جلد چهارم تاریخ طبری صفحه 412 میگه آقا جنازه عثمان را برای شما عرض کنم پرت کردن در زباله مزبله، سه روز دفن نشد. ابن حجر همین عبارت را آورده در کتاب الاصابشون جلد اول صفحه 200 برای شما عرض کنم 13 میگه اسلم ابن بجره که از اصحاب بوده، ایشون جز کسانی است که مانع دفن عثمان شد. ابن عبدالبر متوفای 463 هست در کتاب الاستیاب فی معرفت الاصحاب جلد 3 صفحه 1047 میگه وقتی که عثمان کشته شد، جنازه او را در زباله‌دانی در مزبله، اونجا که مثلا زباله ها را مینداختن، 3 شب اونجا بود، 3 روز اونجا بود، تا اینکه یک شبی تاریکی از ترس خلاصه افراد شبانه بردن در هشت کوکب، یعنی قبرستان یهودی ها، اونجا دفن کردن. تهذیب الکمال مزی جلد 19 صفحه 457 این رو داره. برای ابو نعیم اصفهانی متوفای 430 است در معرفت الصحابه برای شما عرض کنم جلد اول صفحه 68 همین تعبیر رو داره که از مالک نقل میکنه که عثمان را کشتن، مالک متوفای 179 دیگه، و جنازه او را پرت کردن در زباله‌دانی بنی فلان 3 شب اونجا، 3 روز اونجا بود، تا 12 نفر بودن شبانه بردن دفن کردن. بله، مجمع الزواده اینطور که ایشون گفتن، بله، در جلد 9 صفحه 76 میگه آقا این طبرانی نقل کرده، روایتش هم صحیحه.
همین روایت 14558 که
بله، و 14558 بله بله، ایشونشون آوردن 14558 صفحه 776 جلد 9 میگه طبرانی نقل کرده و میگه این رو برای شما عرض کنم، اقوام مطروحن الا کناست فلان، تا 12 نفر آمدن شبانه، حتی موقعی داشتن میبردن کلش خورد برای شما عرض کنم به دیوار، یه تقتقی هم کرد و حالا شکست نشکست که نمیدانیم، تا اینکه آمدن هشت کوکب. هشت کوکب در حقیقت قبرستان یهودی ها بود. شما الان برید قبرستان بقی، همه اصحاب در اول قبرستان بقی هست، حتی زنان پیغمبر و اینها، ولی جنازه قبر عثمان ته قبرستان بقی هست. قبلا قبرستان مال یهودی ها بود، فاصله داشت، و بعد که عربستان سعودی روی کار آمدن، اون وسط خونه ها را خریدن و خیابان اینها را تبدیل به قبرستان کردن که قبرستان یهودی متصل بشه به قبرستان مسلمان ها. بله، اون ته قبر عثمان ابن عفان. بله،
قدردان نگاه های سراسر مهر و محبت و سخاوت شما بینندگان عزیز، پرشور، پروپاقرص، دلسوز و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم. ممنون از اینکه تا لحظات انتهایی این قسمت از نیم نگاه چشم دوختید به این قاب جهانی و برنامه خودتون رو دنبال کردید. اما نگران نباشید، درست لحظات انتهایی، اما نوبتی هم که باشه نوبت صحبت‌ها و پیام‌های زیبایی که شما عزیزان برای ما ارسال کردید. 3015-15-15 راه ارتباطی میان ما و شما هست. هر گونه نظر، سوال، پیشنهاد، انتقادی که دارید از این طریق میتوانید به ما انتقال بدید. بنده در برنامه قرائت میکنم و مطمئن باشید که به همکارانم انعکاس میدم، انتقال میدم و انشاءالله ترتیب اثر داده خواهد شد. خب اولین پیام جناب آقای مهرشاد کیا نوشتن که سلام آقای حسینی، چرا در هر مناسبتی باید برنامه تاریخ بدون رتوش از جدول پخش حذف بشه؟ این برنامه چه منافاتی با مناسبت‌ها چه شهادت و چه ولادت داره؟ لطفاً به صورت منظم برنامه رو پخش کنید تا شاهد این تأخیرهای طولانی نباشیم. بنده حتماً منعکس می‌کنم. ممنون از پیام‌هاتون. آقای محمد حسین برای ما ارسال کردن که خدا قوت میگم بهتون، زنده باشید. خدا شما رو حفظ بکنه، خدا خیرتون بده. ما دعاگوی شما هستیم، شما هم ما رو از دعای خیر خودتون محروم نکنید. آقای حسن برای ما ارسال کردن که سلام علیکم، اجرکم عند الله، خداوند شما رو اجر بده. ممنون از این که لایق میدونید و پیام ارسال میکنید و نظرات خودتون رو راست و حسینی با ما در میون میگذارید و مطمئن باشید که ما میخونیم با جون و دل، استقبال میکنیم از صحبت‌های شما. اما در آستانه شهادت جبل الصبر حضرت زینب کبری سلام الله علیها هستیم که پیشاپیش این مناسبت رو هم ابتداءً محضر حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین حضور شما پیروان اون حضرت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. شام شد از خطبه تو غرق درد، شام شد از خطبه تو غرق درد، خون به رگهای ستمگر گشت سرد. یادگار حضرت زهرا توی، اسوه دین زینب کبری توی، آسمان مأنوس شد با چشم تو، آسمان مأنوس شد با چشم تو، واژگون شد کاخ شام از خشم تو. کربلا زان خطبه در بزم یزید جاودان گشت و حقیقت شد پدید. زاده آزاده زهرا تویی، زاده آزاده زهرا تویی، حامی برحق عاشورا تویی، وارث خون دل حیدر تویی، منتهای صبر پیغمبر تویی. بار دیگر این مناسبت رو حضور شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم و التماس دعای خیر دارم از محضرتون. هر جای جهان هستید این رو بدونید که باعث افتخار، قوت قلب و دلگرمی بنده با همکارانم بوده اید، هستید و خواهید بود. در انتهای این قسمت از برنامه آدینگاهی نیم نگاه، مثل همیشه کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو، الهی به حق زینب الکبری اللهم عجل لولیک الفرج. خیلی دوستتون داریم. تا دیداری دیگر و عرض سلام و ادب و احترامی دیگر و نیم نگاهی دیگر، شما عزیزان رو به خدای تبارک می سپارم. التماس دعای خیر دارم. بی حد و عدد، یا علی مدد.